أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم والعن عظامهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خب دوستان عزیز، ما در جلسات گذشته آیه 275 بقره را در حد مقدوری که امکان داشت و وسعت جلسه ما اجازه میداد و الا حرفهای زیادی در باب ربا و مباحث ربا وجود داره که میتونیم در جای خودش یک مقداری براتون تقریر کنیم، ولی نهایتا رد شدیم، گفتیم این آیه شریفه در اون فراز اولی که لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان، دو تا تفسیر وجود داره. بعضیا گفتن مربوط به دنیای، یعنی آدم رواخور مثل آدم روانی میشه، در واقع زندگیش یک جور دیگه میشه. و دوم اینکه این در حالت در قیامت، روز قیامت هی بلند میشن، تلو تلو میخورن، به زمین میخورن و این علامت آدمهای رواخاره. بر هر دوی این معنا ما روایت داریم ها. روایت در تفسیر نورالثقلین نقل شده که این هر دو معنا درسته و اشکال نداره. دوستان عزیز، که قرآن، یک آیه قرآن چندین معنا ما ازش در بیاریم و در واقع چندین مقصود و مراد را در آن واحد برسونه. تتمه آیه هم که خدمتتون عرض کردیم و احکام فقهی هم که من سیر تطور حکم ربا را خدمتتون عرض کردم که فقها بر اساس برخی از روایات آمدن گفتن حیل ربویه پذیرفته است، ولی برخی از فقها حیل ربویه را نپذیرفتن. دلیل هر کدوم را هم خدمتتون عرض کردیم و الان میریم وارد آیه بعدی میشیم، یعنی آیه شریفه 276. اول به همون سبک قبلا اشاره کردیم، مفرداتش رو توضیح میدیم و بعد مفردات انشالله باز به نکات بعدی میرسیم. یمحق الله الربا. دوستان عزیز، ماده محقه در قرآن استعمال شده. محق یعنی نابود کردن، نابود کردن. قرآن درباره نابود کردن اشیا چند تا تعبیر به کار برده. یکی محقه، ظاهرا محق از همه شدیدتره، یعنی دیگه نابود میشه که ریشه کنده میشه دیگه در واقع. و الا در قرآن لغت اهلکنا هم هست، ما هلاک گرداندیم یعنی نابود گرداندیم. لغت دمرنا هم هست، دمرنا هم تدمیرا، یعنی اینها رو نابود گرداندیم. لغت مزغتم هم هست و مزغتم کل ممزقین، این چهار لغت رو فراموش نکنید. لغت محق، توجه فرمید، این لغت محق. لغت اهلکه، اهلکه. لغت دمره و تدمیر، لغت مزقه و تزمیر، تمزیق، تزمیق، مزقه تمزیق میشه، درسته؟ تمزیق میشه. و عرض خدمت شریف با سعادت شما، در آیه 72 سوره اسراء یک واژه دیگه هم به کار رفته که جا الحق و زهق الباطل، او هم به معنی نابود شدنه در واقع. زهقه با رزه ها به معنی نابود شدنه. نابود شدن تمام اینها دلالت میکنه، ولی ظاهرا این محقه خیلی در واقع مفهوم پرمحتوایی است. یمحق الله الربا، خدا دیگه ریشه ربا رو میکنه، رباخور رو ریشهشو میکنه. ممکنه یک دورانی جولان کنه، یک پولی بگیره، فلان و بهمان اینا. یمحق، پس یمحق از ماده محق میاد. ماحق یعنی نابود کننده، ممحوق یعنی نابود شده، درست؟ لغاتی که به این معنا در قرآن استعمال شده 5 تا دوستان عزیز، یک بار دیگه بشمارم که فراموش نکنید ها. ممکنه بین اینها یک فرقای ریزی تو کتاب آدم دقت کنه، بره تحقیق تفحص کنه، گیر بیاره در واقع. ولی اون چی که به قول مرحوم شیخ طوسی تعبیر به متقاربات میکنه ایشون نوعاً در این لغاتی که قریب المعنایان، لغت محقه، لغت زهقه، لغت اهلقه، اهلکه و دمره و مزقه، این پنج تا لغت رو یادتون باشه. در واقع یمحق الله الربا، ربا رو دیگه قبلا توضیح دادیم در واقع، و یرب صدقات، و خداوند متعال صدقات رو توضیح میده، زیاد میکنه در واقع، یرب صدقات. و اصلا دوستان عزیز، ما وارد بحث ربا هم که شدیم بعد از اینکه یک صفحه قرآن درباره انفاق میگو. ببینید اگر کسی فکر کنه که من پول خودم را در بانک بگذارم و ازش سود ببرم، به کم کم دوستان عزیز راه خیری به نام قرض الحسنه بسته میشه. راه خیری که به نام قرض الحسنه هست رو امروز دو چیز بسته، یکی بد حسابی مستقرضین و یکی پول زدگی مقرضین. مغرضین خیلی علاقه‌مندن، میان میگن آقا فلان جا 18%، 20%، 22%، 22% یعنی 20 میلیون تومان به یک آقای وام میدن، 22 میلیون تومان اضافه ازش میگیرن، یعنی 42 میلیون تومان باید برگردونه. یا میگن شما پولتون رو بذارید روزی مثلا هفته‌ای، ماهی، سالی اینقدر درآمد. در واقع البته اونا کار نداریم ها، اون مضاربه هست، اشکال نکنید ها، منتها من کلی میخوام بگم، من میخوام بگم اگر آدم به فکر پول، درآمد پولش باشه و اون این باعث میشه که صدقه کمتر بشه، یعنی به افرادی که نیازمندن، محتاجن استفاده میکنن. من نمیگم شما پولتون رو به شخص بدید ها، برای که پول رو آدم به شخص بده خیلی وقتا بر نمیگرده ها، اشتباه رو نکنید دوستان عزیز. پول رو به یک مؤسسه ای بدید، مثلا شما تو حسابتون تو صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات یا شورای طلاب بذارید، بعد بگید آقا این مال طلبه های در واقع، توجه فهمید؟ ولی ممکنه او افت پولتون بیاد پایین، اگر همین رو تو بانک فلان سر کوچه بذارید 15%، 20% به شما بده، ولی ثواب از خداوی رس کجا میشه جمع کرد؟ ثواب خدا که همین جای دیگه. بدونید هر جا که ما یک ثواب خدایی در پیش رو داریم، در مقابلش یک فایده مادی هم هست ها. تا از فایده مادی نگذرید، خداوند متعال عشر برابر به آدم نمیده دوستان عزیز. روغن ریخته نظر حضرت ابوالفضل فایده نداره، روغن ریخته نظر حضرت ابوالفضل فایده نداره. من نمیخوام وقت در واقع شما رو بگیرم، ولی ما همینجا یکی از رفقای طلبه آمد برای من تعریف کرد، چون ما طلبه ایم، چون ما مبلغیم، چون ما گاهی ممکنه منبر بریم مفت باشه بعد بگیم اه چیزی ندادن، چطور مفت نه؟ نه، این خاطر جمع باشید که خداوند متعال باز از یک راه دیگه جبران میکنه، خداوند فراموش نمیکنه. توجه کنید، یکی از طلبه ها تعریف کرد، در واقع ما هنوز لغت رو میخوام توضیح بدیم، ولی وارد این مقوله اهمیتی که خداوند متعال یرب صدقات، در واقع صدقه هم همیشه منحصر به پول دادن نیست ها، صدقه خیلی چیزها ممکنه، راهنمایی افراد صدقه است، مشاوره افراد صدقه است، منبر رفتن صدقه، این همه صدقه است. یکی از طلبا هم اینجا تعریف کرد، من رفتم کرمان، بعد مرا فرستادن به یک جایی که در واقع این ییلاق قشلاقی ها بودن، میگفت بنده خدا مرا تو بیابونی برد که همه شطور و حیوان و غیر زالک و یک مقدار مرد و زن اینا بودن و بچه ها، و 15 روز ماه رمضان که بود، اصلا 15 روز دوم گفت من میخوام برم فلان جا سر او گله ای که باز اونجا داریم، در واقع میگه وقتی که ماه رمضان تموم شد من میخواستم برگردم، من نیامد، من آمدم و خواستم برم به کرمان به دفتر امام جمعه یا به سازمان، با خودم گفتم اگر من برم بینا بگم که آقا فلانی اومده مرا برده و هیچی نداده و بعدم 15 روز که ما را اصلا ندیده و اینا، ممکنه این بعدن برای اینا حرف درستی نشه، سابقه خوبی نشه، اینا دیگه بهشون روحانی ندن، بگن شما کوتاهی کردی چیکار. میگم من اتوبوس سوار شدم آمدم خانه، یعنی آمدم خانه، میگه همون شب اول بود یا شب دوم بود، من در عالم رؤیا رسول خدا را در خواب دیدم، من تا صورت رسول خدا را ندیدم. اینو من تو دفترم دقیق نوشتم، اسم اون دوستمونم هست، الانم تو کرمانشون امام جمعه، گفت که من عرض خدمت شریف باشه صورت رسول خدا را ندیدم، ولی همینطور که ایستاده بودن به من فرمودن که شما هر سال مهمان ما باش، میگه من وقتی از خواب بیدار شدم این خواب رو برای خودم تعریف کردم و تمجید کردم و تعویل کردم و با خودم گفتم ها این تبلیغ من که مفت بوده جا افتاده، رسول خدا رو خوشش آمده، گفته خب هر سال مهمان باباش، یعنی هر سال بیاد تبلیغ مفت. همچیتم میگه من با خودم اینطوری گفتم ولی دیگه چیزی نگفتم. میگه هنوز دو سه روز نگذشته بود دیدم به من زنگ زدن از سازمان حج. سازمان حج گفتن آقا شما مثلا این هنر را دارید؟ گفتم بله. گفتن شما میتونید ایام حج با ما بیای حج اونجا مثلا این کار را انجام بدید؟ گفتم بله. میگه من از اون سال اتفاق افتاد که هر سال رفتم به مکه و فهمیدم که او خواب و این مکه من اثر همو تبلیغی بوده که من یک ماه انجام دادم. توجه کردید؟ ملاحظه فرمید؟ یکی از آقایون تو دفتر آیت الله سیستانی، آقای مجاهدینا، برید از ایشون سوال کنید، ایشون برید من تعریف کرد. ایشون فرمودن ما شمال می رفتیم تبلیغ تو راه که با ایشون می یک بار میخواستم ما رمزون برم. میگه قبل از ماه رمضان مثلا 15 روز که بود و آقایی که من رفتم تو خانهش مو بودم به من زنگ زد گفت فلانی اگر ازت دعوت کردن نیایی که اینا رفتن یک روحانی دیگه، مثلا یک جوری گفتن آقا چند سال شده آمده یک کس جدید بیاریم دیگه شما را. میگه من ای آقا زنگ زد که کس دیگه رفتن گفتن و دیگه اینا به فکر کسی هستن، تو پانشی از اونجا به امید اینا بیای اینجا. یه من آمدم رفتم، در واقع نرفتم اونجا، گفتم منم بیرجم. بعد دیگه داستانش مفصل و اینا که خیلی دقیق باید سر جاش براتون تعریف کنم واقعا که خیلی. ایشون میفرمودن آقا ما را باز فرستاد اون یکی از بزرگان اون محل در سال مثلا 50، این جریان مال سال 50، فرستاد به یکی از روستاهای نهبندان. باز رفتیم اونجا گفتن نه ما یک کس دیگه دعوت کردیم قبلا بریم مسجد و دو جا که نداریم دیگه حالا چیکار. میگه باز برگشتم. ای بابا میگه در واقع من با خودم گفتم این دفعه باید خدا را امتحان کنم که ببینم او پولی که اونا به من میدادن تو مازندران خداوند متعال از جای دیگه من. میگه مار فرستادن به روستایی به نام روستای گسک، من بلدمش، در واقع روستای بعدی از گسک سنیان، روستای گسک شیعیان. میگه ما اتفاقا 15 روز از ماه رمضان گذشته وقتا ما رفتیم و این کار رو. میگه ما 15 روز بودم همین ایام مثلا بودم، 5 روز هنوز به آخر ماه رمضانم بود، من برگشتم دیگه آمدم و میگه آقا برای همین 15 روزی که من اونجا بودم اندازه 4-5 بار که من رفتم به شمال به من دادم. تازه آمدم و بنده اون آخری که برش وارد بودم گفت ما الان که پول نداریم ولی بیا مثلا فرض بکنیم زیارت عاشورا رو با هم بخونیم، هر چی پول برسه یک سومش مال تو، دو سومش مال من. یعنی پول بدن که به طلبه ها بدیم، در واقع منظوری بوده ها. میگه آقا در همین دعای زیارت عاشورا که ما خوندیم دو سه قلم براش آوردن، آخر از این دو قلم گفت نه دیگه ما قرارداد با هم بستیم که سلطش مال تو. توجه فرمیده؟ میگه من او سال شاید به اندازه 10-12 سال که رفته بودم به تبلیغ پول به من دادم آوردم. دارم یار به صدقات این رو باور کنید ها. اگر ما باور کنیم، ما باید باور کنیم که باید به مردم بگیم، در واقع این هیچ چیزایی اینجور چیزا دوستان عزیز تو زندگی همه ما هست ها، منتها باید شب که آدم مخوابه کمی فکر کنه کجا همچی چیزایی بوده ها. من بعضی وقتا میگم این تلویزیون که میره از ترکیه این داستان رو پخش میکنه، تو زندگی نامه هر نفری از این جور داستان ها زیاده، منتها بابا هنر داشته اینا رو جمع کرده به فیلم تبدیل کرده. ما خودمونم فرصت نداریم فکر کنیم اینا رو بکشیم بیرون و بعد به خدا اعتقاد پیدا کنیم و بعد ایمانمون بشه ایمان واقعا دقیق، همونی که برای مردم میگیم خودمون باور کنیم، همونی که برای مردم میگیم خودمون باور کنیم. یار به صدقات دوستان عزیز، صدقه توجه داشته باشید، در قرآن ما دو تا صدقه داریم، یک صدقه به معنی بخششه، مثلا به معنی زکات آمده، چون زکات یک نوع بخششه، انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل. فاصدقه ای فاصدقه از این ماده تصدق، صدقه دادن، صدقه دادن یعنی بخشش، یعنی مالی را انسان به دیگری میبخشد، حالا میخواد بخشش واجب باشه مثل زکات یا بخشش غیر واجب باشه مثل صدقات مستحبی. به این در قرآن صدقه گفته بشه. یک صدقه داریم به معنی راستگویی. راستگویی صدقه‌ای که به معنای راستگویی دوستان عزیز هم لازم آمده هم دو مفعولی آمده. میگیم فلانی آدم صادقیه یعنی راست میگه، این لازمه، صدقه یعنی راست گفت. اما لقد صدقکم الله، این دو مفعولی ها، اشتباه نکنید ها. ما اگر او صدقه اول را به تعبیر بعضی یا لازم ندونیم و بگیم در واقع این متعلق به مفعولم شده، یعنی وقتی که میگیم فلانی صادق است یعنی صادق اون قول گفتارش را، یعنی صدقه گفتارش را، اما نه، این تحلیل خیلی علیه السلامی نیست. ما میگیم یک صورتش لازم، یک صورتش دو مفعولی، درست؟ اما آیا یک مفعولی استعمال شده یا نه؟ ممکنه استعمال شده باشه، من الان حضور ذهن ندارم، در قرآن یادم نمیادم چی آیه ای، درست؟ اما صدقه در قرآن دو مفعولی هم استعمال شده، لقد صدقکم الله وعده، خداوند تصدیق کرد شما را وعدش را، یعنی وعده ای که به شما داده بود شما او وعده را چیکار کرد؟ تصدیق کرد. این میشه دو مفعولی. پس ببینید صدقه دو تا مفهوم داره، یکی مفهوم راستگویی، یکی مفهوم انفاق. حالا این دو تا مفهوم رو ما میتونیم به یک اصل برگردونیم، همونطور که ابن فارس اصرار داره، همونطور که این معجمی که بنیاد منتشر میکنه اصرار دارن، اینا معتقدن. در واقع احمد ابن فارس قزوینی میگه یک لغت با تمام واژه هایی که استعمال میشه مثل شاخه های درخته. چطور شاخه های درخت همه برمیگرده به یک کنده؟ تمام واژه های گوناگون یک ماده را شما باید برگردونید به یک معنا. لذا اگر شما به موجم و مقایس لغه مراجعه کنید، مثلا نوشته این ماده له اصلون او اصلا، تمام این شاخ و بالها برمیگرده به یک پاخه، تمام این شاخ و بالها برمیگرده به دو تا پاخه. البته لغویین مشهوری روش را قبول ندارن و میگن این روشی است که در واقع یک نوعی تصنعیه و یک نوعی اضافه علمیه، در واقع شما به زور میخوای لغات رو به هم ارتباط بدید، با ضرورتی نداره. آقا ما دو تا واژه یک ماده داریم، دو تا معنا، یکی به معنای راستی، یکی به معنای بخشش. حالا شما این دو تا را به یک معنا برگردونید که کسی که بخشش هم میکنه در واقع حکایت از راستی باطنش میکنه، ای که انه او راست میگه، ای که انه او در عملش راست میگه، با عملش تصدیق میکنه گفتارش را، با عملش تصدیق میکنه گفتارش را. پس صدقات دوتا مفهوم داره، تمام واژه هایی که در این زمینه هست به همین دو معنا برمیگرده، یکی یعنی بخشش، یکی راستگویی. به اون کسی که بخشش میکنه از باب تفعیل استعمال میشه، میشه مصدق یعنی بخشش کننده. و اون کسی که راست میگه از ثلاثی مجرد استعمال میشه، میشه صادق. و اون کسی که باز دیگری را هم تصدیق میکنه باز میگی مصدق و باب افعال و صادق، دو مفعولی ها، دو مفعولی هم میاد. پس بنابراین تلخصه که ماده صدقه یک مفهوم بسیار گسترده ای داره و در قرآن هم مکرر استعمال شده. آره مصدق میگیم، یعنی در واقع کسی که بخشش کننده هست. بله تصدقه هم میگیم، باب تفعالشه در واقع تصدق. نه اشتقاق کبیر که هست، اینا اشتقاق کبیر رو نمیگن ها، اشتباه نکنید ها. اشتقاق کبیر رو ما در همون کتاب درآمدی بر لغت عربی مفصل توضیح دادیم. اشتقاق کبیر اینه که در واقع ماده هاشون هم با هم فرق میکنه. مثلا اونا میگن ماده فسره و ماده سفره به یک معنا برمیگرده، اینو میگیم اشتقاق کبیر. اما ای آقا تو اشتقاق صغیر داره بحث میکنه، میگه صدقه و صدقات 50 تا معنای گوناگون تو لغت براش ذکر شده، ما همه را باید فشار بدیم بچلونیمش به یک اصل برگردونیم. احمد ابن فارسی کار رو میکنه ها، ولی مثلا فهم میکنیم مثل عرصه خدمت شریف با ساده شما صبحی ساله یا مثل ربزان عبدالتواب، میگه آقا این یک نوع خودنمایی علمی است. شما به زور کلمات رو به هم چسبونی؟ نه، ضرورتی نداره. بیای هی یک وجه لایتچسبکی درست کنید و ارتباط بین واژگان را چکار کنید؟ برقرار بکنید. دقت فرمودید؟ بله، آقای مصطفی که این کار و در به این کار اگر باز بشه، معناش اینه که لغت وارد استحسانات میشه، همونطور که در تحقیق این استحسانات بسیاره ها، این ماده رو به اون ماده میخوان برگردونن، اون ماده رو به اون ماده دیگه، این فر رو به اون فر، اون فر رو به اون فر، و اینا همش بر اساس یک سری استحسانات شخصی پیش میاد. و اون وقت دیگه حقیقت از اون حقیقت لغتش که بر اساس سماع بوده دوستان عزیز خارج میشه ها. اینو رمضان عبدالتواب و صبحی ساله میگه دوستان عزیز.
کسی که راست میگه فرمون چی میگیم؟
بهش صادق میگیم. صدیق هم که صیغه مبالغه شه در واقع، انهو کان صدیقا صیغه مبالغه شه. و یرب صدقات، پس این صدقه روشن شد در واقع. والله لا يحب کل کفار اثیم، خداوند دوست نداره. یحب از باب افعال دوستان عزیز، فرمودن باب افعالی است که ثلاثی مجرد نداره. بعضی لغات در مزید استعمال میشه که ثلاثی مجرد نداره. مثلا شما نمیگید احبه متعدی حبه. شما اگر حبه رو نگاه کنید در لغت، اصلا یک معنای دیگه‌ای داره، یک معنای دیگه‌ای داره در واقع، توجه فرمودید؟ داره. و همین کلمات هم هست دوستان عزیز که در واقع تأیید میکنه که ما این قول برخی لغویین و صرفیین را که گفتیم که بدان که مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگردد. نه، همه جا مصدر اصل کلام نیست. ما تعبله داریم، از ابل ساخته شده، تعبله از ابل ساخته شده، از مصدر ساخته نشده. ما احبه داریم که اصلا ثلاثی مجرد نداره. احبه اسم فاعلش میاد محب، یعنی دوست دارنده. اما عجیب اینه که اسم مفعول ما محب باز نداریم، باز اسم مفعول از ثلاثی مجردی که فعلش وجود نداره ساخته شده، میگیم محبوب. احب یحب محب محبوب. حبیب از همین ماده گرفته شده، یعنی دوست. دوست میگیم حبیب، جمعش میاد احبا. و به معنای دوست صدیق هم آمده، صدیق جمعش میاد استقا. الاستقا یوم اذن بعضهم لبعض ادو. ببینید، پس استقا و الحبا به یک معنای، حبیب به معنای دوست. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه فرمود ابغض بغیضک حونما اسا ان یکون حبیبک و احبب حبیبک حونما اسا ان یکون بغیزه. دشمنت را هم 100% باید دشمنی نکن، چون یک روزی ممکنه با همو دشمن آشتی کنی و دوست بشی. و دوستت هم با 100% بهت اشتینان نکنه ها، چون روزی ممکنه همین دوستت در واقع چی؟ آره، من یک چیزی که همیشه به طلبه ها سفارش میکنم دوستان عزیز، همینه، طلبه نباید اینطوری باشه که هر چی از مردم بشنوه به زنش بگه، باید خیلی محرم اسرار باشه. یک بار دیگه هم اشاره کردیم دوستان عزیز، زنا تا به تعامل ندارن، فوری ممکنه قصد و غرضی هم نداشته باشن، تا دور هم بشینن مطلب رو نقل کنن. مردم دوست ندارن که هر مطلبی رو که به روحانی میگن دیگران هم خبر داشته باشن. ما باید خیلی حساب کتاب داشته باشیم در واقع، توجه فرمودید؟ یکی از آقایون، یعنی یکی از آقایون بازاری ها در واقع گفت که ما این در اداره‌ای ظاهراً خلاصه اختلاس می‌کرده و می‌آمده شب تو خانه برای خانومش تعریف می‌کرده. شما نگاه کنید، برای خانومش تعریف می‌کرده که امروز مثلا همچی چیزی، این قدم به ما رسید. فردا شب هم می‌آمده میگفته این قدم به ما رسید. اونجا این جریان اینا زن و مردی به جون هم می‌افتن و از هم طلاق می‌گیرن. گفت آقا همین اولی که طلاقش از من گرفت بلافاصله رفته به اداره زنگ زده که آقا این شوهر من بوده و ایقدر از این اداره اختلاس کرده، شواهدش هم اینه، دلیلش هم اینه، فلانه و مانه، و من تمام مدارکش رو برداشتم و دارم. میگه آقا بلا فاصله نه تنها من رو از اداره مثل یک موشی انداختن بیرون، بلکه تمام اون سوابق من با یک تلفنی که احبب حبیبکه و ابغض حبیبکه، این طوریه دوستان. آره دیگه چوب خدا بوده دیگه. والله لا يحب، در قرآن دوستان عزیز سه تا ماده هست که معنی ما دوست داشتن استعمال شده، یکی ماده حب هم که الان داریم بحث میکنیم و یکی هم ماده ومغ یمغو. این ومغه نمیدونم الان من حضور ذهن ندارم، در قرآن یادم نمیاد استعمال شده باشه. گفتیم سه ماده، ماده سومیش ماده وده، یود الذین کفروا لو کانوا کافری، یود الذین کفروا چنین و چنان، دوست دارن ها، علاقه دارن، کفار دوست دارن که مسلمان ها اینطوری باشن. پس ماده وده، ماده ومغه، ماده احبه، این سه تا ماده به یک معنا هستن، به معنی دوست داشتن در واقع. دوست لا یحب کل کفار، کفار دوستان عزیز از همون ماده کافر میاد، منتها توجه داشته باشید اصل کفر به معنی پوشاندنه، الکفر الستر، الکافر الساتر، الکفور الستور. به کافر هم میگن کافر چون حق را میپوشانه. الان نسبت دوستان عزیز هر کسی ممکنه کافر باشه، برای که حق را ممکن آدم بپوشانه، گاهی مای طلبه فلان ممکنه حق را بپوشانه. نه، اگر حق را من فهمیدم که حق با شاگرد منه، من باید تصدیق کنم، نه اینکه باز او را سرکوف بزنم و بگم نه تو نمیفهمی و بالاخره حرف منه. این از اون غرور و نادانی منه در واقع، باید تصدیقش کنم، تشویقش کنم. تازه به کشاورز عرب میگه کافر، برای چی؟ برای که دانه را در اندرون زمین میپوشاند، میپوشاند. به کاور هم میگن کافر. بله، در قرآن کفره آمده، کفار آمده، کفور مثلا فهم میکنیم، کافر درست؟ اصلا تکفیر هم از همین ماده هست، باب تفعیلش میگیم فلانی فلانی رو تکفیر کرد. یعنی چی دوستان؟ باب تفعیل یکی از معانیش نسبت، توجه داشته باشی، نسبت. ای نسبه الى الکفر، ای قال انه کافر، تو کافری، تو رو نسبت به کفر میدن. لغاتی مثل کفره، لغاتی مثل وثقه، لغاتی مثل وثقه، فسقه، اینا به معنای نسبت دادن مفعول را به همون ماده اصلیه، یعنی او را نسبت به فسخ دادم، او را نسبت به وساقت دادم، او را نسبت به کفر دادم. اینا یکی از معانی باب تفعیل دوستان عزیز، کل کفار اثیم. و کفار با کفور صیغه مبالغه ها، صیغه مبالغه. و کفار یعنی شدید الکفر، کفور یعنی شدید الکفر، یعنی کسی که بسیار در واقع کفران نعمت میکنه. کفران نعمت هم از همین ماده، چون نعمت رو انسان میگیره و میپوشانه. دوستان عزیز بله، نعمت رو بگیره و بپوشانه همینه. امام علیه السلام فرمود بزرگترین شکرگزاری خداوند جملات ساده است، الحمدلله علی ما کان، الحمدلله علی ما یکون، تو سفینه البحار هست. مقصود دوستان عزیز در واقع کفار و کفر به معنای پوشاندن در واقع، و این لغات همه ازش مشتق شده در واقع. اثیم، اثیم با همزه الان در آیه قرآن که میخونیم از ماده اثم میاد، اثم یعنی گناه، اثیم یعنی گناهکار، توجه داشته باشید. جمع اثم میاد آثام یعنی گناهان، اثیم بر وزن فعیل در واقع یعنی گناهکار. تأثمه، توجه داشته باشید، به معنی پرهیز از گناهه، چون یکی از معانی باب تفعل پرهیزها به معنی ضدش در واقع میاد. تأثمه، تأثمه یعنی چه؟ یعنی پرهیز کرد از گناه. آثم یعنی گناهکار، ثلاثی مجردش اثمه یعثمه به معنی گناه کردن میاد.
این کفار یعنی چیه؟
یعنی کسی که بسیار پوشاننده هست نعمتها را. بله، نعمتها می پوشانه. دقیقا فرمودنه این الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاة، کسانی که آمنوا. خب آمنوا را ما شاید خیلی قبل پارسالا توضیح دادیم برای اون رفقا، گفتیم آمنوا در قرآن دو معنا داره، یک آمنوا از امانت میاد، یک آمنو امنه از امانت میاد، یعنی امین بودن، شخص امین، مطاع ثم امین، یه زمین ماده امنه میاد دیگه، یعنی آقا امینه، یعنی امنیت در نزد او موجود است، اگر چیزی آدم بهش بده نمیخوره. مطاع ثم امین، جبرائیل امین بوده، یعنی اون چرا که خداوند متعال به او داده به پیغمبر اکرم چی؟ رسونده، امین بوده، برخلاف اون چی که برای ما ساختن و پرداختن این سنی ها و وهابی ها که میگن شیعه ها وقتی که سلام میدن صورتشون رو ایتوری ایتوری که میکنن میگن خان الامین خان الامین خان الامین خان الامین، یعنی نبوت رو میخواست برای پیغمبر، برای حضرت علی بیاره، برای پیغمبر آورد. حالا واقعا دوستان عزیز، ما نه شما که الان اینجا هستیم هم چیزی میگیم؟ بله؟ من نمیدونم، اتهامات دوستان عزیز دیگه، کسی که در معرض تهمت زدن به دیگران قرار میگیره نگاه نمیکنه که از کجا بگیره و از کجا در واقع چیز شده، و الا از هر شما اگر برید از 1,000,000 مشهدی سال کنید اصلا از جریان خبر نداره. توجه فرمودنه؟ خیلی خوب، پس ببینید دوستان عزیز، امین امانت از همین ماده امنه ها، اما یک امن، امن یعنی آرامش، آرامش، توجه فرمودنه؟ هذا البلد امین، آمن، این از این ماده، یعنی بلدی که آرامش داره، بلدی که درش امنیت وجود داره در واقع. پس ماده آمنه از امنه به معنای امنیت هست، از امنه به معنای امانت هم در واقع چی هست. این ماده دو تا معنا داره در واقع. مثلا در حدیث شریف داریم در بسیار زاده، فلما آمنه او علی نفسه، چون که او را در امن قرار داد. این آمنه او علی نفسه دو مفعولیه ها، اما آمنه یعنی ایمان آورد، مفعولش با با میاد دوستان عزیز، با با میاد، توجه داشته باشید. آمنه ایمان آوردن، مؤمن شدن، برمیگرده به هر دو معنا شاید، اما بیشتر لغویین و علما فرمودن نه، به همون معنای امن برمیگرده، یعنی کسی که ایمان میآورد که انه در امن از عذاب الهی قرار میگیره، در امن. حالا اشکال هم نداره بگیم کسی که ایمان میاره امین میشه، امین میشه. خب حالا بیایم سر آمنو. آمنو در قرآن که به معنای ایمان آوردنه دوستان عزیز، بعضی وقتا همین ایمان ظاهری است، یعنی تصدیق ظاهری است، درست؟ اگر تصدیق ظاهری باشه با لام استعمال میشه، مثلا میگیم رسول خدا کسی است که یؤمن بالله و لل مؤمنین، میبینید اونجایی که به خدا هست با با آمده ها، چون اونجا تصدیقه، تصدیق میکنه خدا را از نهایت اندرونش بالله. اما وقتی که مؤمنین رو بخواد تصدیق کنه بگه بله بله راست میگید یا نه، اونجا میگه یصد لیل مؤمنین. لذا پیغمبر اکرم تهمت میزدن، میفرمودن که میگفتن پیغمبر اکرم اذنون گوشه، قل هو اذنو خیر لکن، گوش خوبیست، عیبی نداره، شما چیزی میگید؟ میگه بله بله. پس آمنه اگر به معنای تصدیق اندرونی باشه با با میاد، آمنو بالله، آمنو بالله یعنی خدا را تصدیق کنید از اندرون اعماق بوده. اما اگر به معنای ظاهری باشه، یعنی تصدیق ظاهری باشه، با لام میاد، ان الذين آمنوا ایمان آوردن و عمل الصالحات و عمل صالح انجام دادن، ایمان تنها کفایت نمی کنه بلکه در کنارش عمل صالح هم هست. عمل یعنی کار، عمل یعملو یعنی کار، یعنی فعل یفعلو. در قرآن دوستان عزیز سه لغت هست که به معنی انجام دادن کاره، یکی عمل یعملو، یکی فعل یفعلو، یکی اتایاتی. از همه بیشتر عمل یعملو استعمال شده، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عاملین، عاملین، بل عاملین علیها. پس عمله به معنی انجام دادن کار، درست شد؟ فعله هم به معنی انجام دادن کار. فرعون به موسی گفت و فعلت فعلتک التی فعلت، و فعلت فعلت کلتی فعل، انجام دادی همون کاری رو که انجام دادی ها، یعنی مرد قبطی را کشتی. و فعلت فعلت کلتی فعلت، ماده فعل سه بار توی ماده جمله استعمال شد. اما سومی ماده عطایه، عطایه و لذان یعطیانها، او کسانی که اون فاحشه را انجام میدن ها، یعنی انجام دادن. و عمل الصالحات و اقام الصلات، اقام الصلات، اقامو از ماده قامه میاد. ببینید قامه یقومو یعنی ایستاد، قامه بالامر یعنی قیام کرد. اگر با استعمال بشه در ثلاثی مجرد یعنی قیام کرد به امر، میگیم فلانی قائم بالامر است. قامه یقومو، قامه یقومو لازم با توجه فهمیده. قیوم و قیم را که میگن از او قامه بابای ها، یعنی کسانی که قیام به امر میکنن، میگیم برای این ایتام قیم میخواد. خداوند متعال قیوم است، یعنی قیام کننده به امور است، قائم بالامر است. این ثلاثی مجردش قیم، قیوم، اینا همه قیام کننده. حالا قامه به باب افعال برده میشه، یعنی به پا داشت. کسی که فعالیت میکنه، کارهای مطلبی رو راه میندازه که او به راه میفته، بهش میگن مقیم للامر، که مطلب رو راه انداخت. به کی میگیم مقیم صلات؟ به نمازخوان نمیگیم ها، او رو میگیم مصلی، یعنی نمازگزار. کسی که مقیم، به ائمه ما خطاب میکنیم اشهد انک قد اقمت الصلات، یعنی نماز رو به پا داشتی، یعنی تو نمازگزار بودی، ندیگران را به نماز میخوندی، مسجد ساز بودی، مردم را به مسجد ترغیب میکردی، رونق مسجد را میبخشیدی. از همه بهتر همین رونق بخشیدن دوستان عزیز، چون بدونید دوستان عزیز مسجد ساز زیاده، مسجد آمدن هم زیاده. کسی که به مساجد رونق بده مهمه، رونق بده. یک مسجد میبینی رونق داره، اصلا یک شور و شنگی توشه. یک مسجد میبینی مرده ها، ولی امام جماعتش ممکنه مرد آیت الله با عظمتی هم باشه ها، ولی مرده ها. چهار تا پیر مرد میان نماز رو بخونن، یک رو 20 دقیقه گای از اول از اون میگذره، هیچ فایده داره، هیچ رونق نداره. اما یک امام جماعت با حال اهل مسجد را رونق میده ها، رونق میده. حالا رونق دادن به چیه؟ این قد اقمت الصلات رو من همیشه معنا میکنم یعنی رونق دادن به نماز ها، یعنی کار میکنید که نماز با رونق پیدا میکنه ها، جماعت ها زیاد میشه، تجمعات زیاد میشه، نماز جماعت برگزار میشه، تو مسجد رفت آمد میکنن، مردم دوست دارن به نماز جماعت شرکت کنن و هاکذا. و اقام الصلا، خب دنبالش هم چون سه واژه دیگه هم داره، ممکنه که خسته شده باشید و بله. و صلی الله علی سیدنا محمد.